بسم الله الرحمن الرحیم. فن هشتم طبیعت شفا، الحیوان، صفحه 362، سطر 13. وقد خلقت القدم مؤلفه من عظام کثیره لمنافع منها حسن الامتساک والاشتمال علی الموتوع علیه من الارض اذا احتیج الیه. بحثمون در تشریح رجل بود، فخذ رو و بعد هم ساق رو تشریح کردیم. حالا رسیدیم به آخرین بحث، قدمه. بحثی که امروز میخوام بهش اشاره کنیم اینی که خداوند قدم رو دارای استخوان‌های متعدد قرار داد، یک استخوان یه تیکه نساخت. چرا این چنین کرد؟ میفهمد منافعی وجود داشت که خداوند به خاطر رعایت اون منافع قدم رو این چنین آفرید. منفعت اول اینه که گاهی انسان احتیاج پیدا میکنه که قدم روی چیزی بذاره، مثلا پایه نردبان، که قدم ما یه ذره انحنا پیدا میکنه، کنهو ما با قدممون این پایه رو میگیریم که نیفتیم. حالا اگر قدم صاف بود و ما هم فرض کنید دست رو کمک نمی گرفتیم، دست ول می‌خواستیم از این پایه نردمون بریم بالا، مطمئناً نمی‌تونستیم، از رو نردمون می‌افتادیم. ولی الان ممکنه کسی بتونه دستش هم رها کنه از نردمون بالا بره، به خاطر اینکه پا چون استخوان‌های متعدد داره از درون خم میشه، مثل کف دستی که میخواد بار برداره، چطور انگشتا به سمت کف میان، اینجا انگشت و پا اینها به سمت داخل جمع میشن، یک حالت استمساکی پیدا میشه که پای ما پیانهو چنگ میزنه به اون قسمت از زمین یا مثلا به پای نردبان و احتمال پیدا میکنه برای این پای نردبان، یه نوع احاطه احتمال، یعنی یه نوع احاطه پیدا میکنه و با این احاطه میتونه هم بدن استقرارش رو حفظ کنه، همین که انسان از این پایه ها مثلا بالا بره. حالا اگر خداوند این نیتی که میافرید، خب این چیزی واقع نمیشه. میفهمد همونطور که ما برای کف دست در وقتی میخوام بار برداریم احتیاج داریم دستمون رو احاطه بدیم به بار، بر اون مقبوض و علیه احاطش بدیم، همچنین وقتی در یه جایی که صاف نیستند یا مثلا یه جوری باعث پرت شدن انسانن، بخوام اونجور جاها را بریم، این استخوان‌های متعدد قدم به ما کمک میکنن که به نحوی مشتمل بکنیم پامون رو و احاطه بدیم بر اون قسمت از زمین یا بر اون قسمت از مثلا پایه نردبان تا بتونیم بریم بالا. اگر پامون استخوان‌های تیکه تیکه می‌داشت که حالا هم داره، می‌تونستیم با حرکتی که به این پا می‌دیم پا رو به شکل‌های مختلف در بیاریم و اگر احتیاج داشته باشیم احاطه‌اش بدیم. اما اگر استخوان یه تیکه بود، ما نمی‌تونستیم این پا رو به شکل‌های مختلف در بیاریم، همونطور صاف بود، هر جا میذاشتیم صاف بود، قسمت‌های برآمده زمین، قسمت‌های مسطح زمین، پایه نردبان، از فلوارا رفتن، به هر صورت که میرفتیم یه جور پامون فقط یک حالت داشت و صاف بود. اما حالا این چنین نیست. حالا ما استخوان‌های متعدد داریم، پامون استخوان متعدد داره، میتونیم با حرکت دادن به شکلهای مختلف درش بیاریم. بعد آنچه را که پا برش میذاریم میتونیم پا رو به صورت به شکلی در بیاریم، به شکل اون چیزی که پا روش میذاریم در بیاریم. این منفعت اوله. منفعت دوم اینه که یه منفعت عامه‌ای که ما در همه جای این منفعت رو تذکر دادیم و اون اینه که اگه استخوان یه تیکه بود، وقتی یه آفتی وارد یک ذره از این استخوان میشد سرایت میکرد بقیه رو آفت زده میکرد. اما خداوند این استخوان رو متعدد آفریده تا اگر یک آفت وارد بر بخشی از این استخوان ها شد تو همون بخش تموم بشه، دیگه به بخش دیگه سرایت نکنه. اینم دوتا منفعت. بعد ابن سینا کلمه منافع به کار برده، گفته خداوند استخوان های پا رو یا استخوان های قدم رو متعدد آفرید برای منافعی، و الان توجه کنید دو تا منفعتش را ذکر نکرد، یکی اشتمال و استمساک، دومم این که مریضی و آفت از این استخوان رو بقیه سرایت نکنه. این دو تا منفعت رو گفت. چرا جمع آورد؟ چرا منافع گفت؟ گفتن که یا جمع منطقیه که از دو به بالا رو شامل میشه، یا اگر جمع و جمع ادبی بگیریم که بخواد سه رو شامل بشه باید بگیم استمساک یک فایده است، اشتمال هم یه فایده دیگه است، این دوتا رو دوتا حساب کنیم، یکی حساب نکنیم، بعدم اون عدم سرایت هم فایده سوم قرار بگیم. علاوه حال این در باره کلمه منافعشون جمع برده، این بحث شده، خیلی مهم نیست که آیا جمع منطقی یا جمع ادبی، جمع ادبی هم باشه قابل توجیه هست، هر چی ازم استمساک با اشتمال فرق داره. استمساک حالت چسبندگیه، یعنی این پا بر اثر این که استخوانش متعدده به زمین میچسبه. ملاحظه کردید وقتی آدم یک کفش مثلا زمستون باشه یک کفش لاستیکی بپوشه، تو زمستون کفش لاستیکی صفر میشه، حالت یخزدگی پیدا میکنه و حالت شقی پیدا میکنه. خب حالا این بخوام برابریم به زمین نمیچسبه، لذا آدم چنده های میخواد لیز بخوره. رو برف که اصلا نمیتونی رابری، رو برف و یخ، رو زمین معمولی هم را رفتن سخت میشه چون پا درست به زمین نمیچسبه. حالا اگر پای ما یک استخوانی بود استمساش نداشت، یعنی چسبندگی اونچنانی به زمین نداشت. این خودش یک فایده است. احتمال هم یه فایده دیگه است. احتمال یعنی احاطه. از پای نردمون میخوام بریم بالا، پامون احتمال پیدا میکنه، یعنی احاطه پیدا میکنه به پایه. پس استمساک با احتمال دوتا میشه. استمساک حالت چسبندگیه که رو زمین صاف هم که میخوای بری باید اون چسبندگی برای پا باشه، و احتمال عبارت از احاطه است که اگه میخوای از یه جایی نازوکی رد بشی باید پات احتمال داشته باشه. حالا بعضی دیدین رو تناب را میرند، خیلی هنر بزرگیه، رو تناب را میره و این از احتمال پا در استفاده میکنه. اگه پا احتمال نداشت نمیتونست. بعضی با کفش رو تناب را میرند، شاید فیلمشو دیده باشید، با کفش رو تناب را میرند، کفش رو نگاه کنید کفش کتونیه، یعنی کفشیست که در اختیار پاست، پا کجکوله میشه، کفش هم کجکوله میشه، کفش نیست که اختیارش دست آدم نباشه، کفشیست که اختیارش دست پای آدمه. خب عرض کردم پس استمساک چیزیست، احتمال چیزی دیگری، این دوتا منفعت حساب کنید، اون منفعت عدم سرایت هم بهش اضافه کنید میشه سه تا. خب حالا من عبارت رو بخونم. صفحه 362 هستیم، سطر 13. و وقت خلقت القدم مؤلفتن من عظام کثیره، خداوند قدم را آفرید که مؤلف باشد، ترکیب شده باشه از عظام کثیره، نه یک استخوان، یک استخوان نباشه، استخوان متعدد داشته باشه. حالا چند تا استخوان برای قدم خدا گذاشته بعدم میگیم. 26 تا 26 تا استخوان تو قدم هست که انشالله بعدم میشمونیمش. چرا خداوند قدم را مؤلف من عظام کثیره قرار داد؟ لمنافع. منها منفعت اوله یا منفعت اول و دومه. بعدم یه منها دیگه داره که سه خط بعد میاد، چهار خط بعد میاد، اول صفحه بعد. اونم که منهای دومید، همین دوتا منها رو ایشون داره که اولیش ما گفتیم ممکنه به دوتا تقسیم کنیم. منها حسن الامتساک و الاجتمال، خوب این قدم به زمین میچسبه، به زمین چنگ میزنه. امتساک و استمساک معناش یکیه، یعنی خوب چنگ میزنه به زمین، مثل این که مثلا زوایدی تو پای ما باشه اون زوایدی تو زمین فرو کنه، چی رو قشنگ میچسبه به زمین. حالا که خود چند استخوان آفریدتش همینطوره به زمین میچسبه. از کدام اون مثال کفشو تو ذهن بیارید، اگر پای ما یک استخوانه بود مثل اون کفش میشد به زمین نمیچسبید، اما الان قشنگ به زمین میچسبه. درسته ماهیچه های پا کمک میکنن ولی استخوانم بی اثر نیست. ولی اشتمال، اشتمال یعنی احاطه، این بر خود زمین صافم پای ما احاطه پیدا میکنه. علاوه بر استمساک یه نوع احاطه پیدا میکنه. اگر رو زمین صاف نباشه پایه نردمون باشه که احاطه خیلی واضح معلوم میشه. اشتمال بر چی؟ اشتمال بر موتو اون علیه، وط یعنی قدم نهادن، موتو علیه یعنی اون چی که ما برش قدم میذاریم. منال ارز یعنی بخش پا نهاده شده از روی از زمین، بخشی از زمین که پا بر اون نهاده شده، اینطوری معنا میکنیم. اشتمال پیدا میکند این پای ما بر بخشی از زمین که بر اون بخش پا نهاد پا می نهیم. اشتمال علی الموتو علیه یعنی پا نهاده شده من الارض. از احتیاج علی، اگر احتیاج به اشتمال و استمساک پیدا بشه، احتیاج به استمساک غالبا هست ولی احتیاج به اشتمال گاهی ممکنه باشه گاهی ممکنه نباشه. مثلا از پای نردبون بخوام بریم بالا احتیاج به اشتمال داریم، رو تناب بخوام را بریم احتیاج به اشتمال داریم، رو زمین صاف بخوام را بریم اشتمال هست، یعنی اشتمالی که تقریبا نظیر استنساکه. در این حال به اشتمال خیلی احتیاج نداریم رو زمین صاف. لذا میگه از احتیاج الهی، وقتی احتیاج به این اشتمال پیدا بشه، زمیر الهی رو به اشتمال برگردوندن، ممکنه کسی به هر دو برگردونه، یعنی احتیاج پیدا بشه به اشتمال یا احتیاج پیدا بشه به امتساک. حالا توضیح میده که قدم گاهی از اوقات ناچار بکسبه، ناچار زمین رو قبض کنه، زمین رو بگیره که بتونه بدن رو مستقر نگه داره. درست مثل کف دست که یک شی رو میگیره، پا هم همونطوره، منتها خب دست بیشتر تا میشه اما پا اون مقدار تا نمیشه. ولی در اشتمال هر دوشون اشتمال دارن، هر کدوم به حد خودشون. همین اشتمال باعث میشه که زمین، انسان به زمین بچسبه. فإن القدم قد تمسك الموت، قدم گاهی میگیرد اون پا نهاده شده رو، هم مثل کف دست که یمسك المغبوز علیه، مغبوز علیه رو میگیره. کف دست مغبوز علیه رو میگیره، پا هم موت علیه رو میگیره. من تو عرض کردم گرفتنهای خود کم و زیاده، دست گرفتنش بیشتره پا گرفتنش کمتره. گاهی از انسان احتیاج پیدا میکنه که زمین رو با پاش بگیره که نیفته یا راحت را بره. و ازا کان المستمسک، حالا یه قاعده کلی میگه، میگه اگر خداوند مستمسک رو، مستمسک رو که پاست، طوری بیافریند که راحت امتساک کند، بهتر از اینه که طوری بیافریند که امتساکش ناقص باشد. به همین جهت خداوند اون بهتر رو انتخاب کرد. نظام نظام احسنه، بهتر رو انتخاب کرد و به پا استخوان‌های متعدد داد که بتواند با تغییر شکل زمین رو امتساک کند، اون موت و علیه رو اشتمال کند. و ازا کان المستمسک که پا هست در اینجا، یتهیه ان یتحرک و اجزائهی، اگر مستمسک آمادگی داشته باشد که با اجزاش بتواند حرکت کند به سمت هیئتی، یعنی پا بتواند به سمت هیئتی حرکت کند و واجد هیئتی شود که یجود به حل امساک، یجوده یعنی یحسنا، از جود میاد، از خوبی میاد، که یجود و به حل انصاب خوب به وسیله این هیئت انصاب کند، اگر مستمسک توری آفریده شود که چنین آمادگی داشته باشد، کان احسن من ان یکون قطعتا واحده، بهتر از این است که این مستمسک یک قطعه باشد، که اگر یک قطعه باشد لا تشکل به شکلن بعد شکلن، نمیتونه متشکل بشه به اشکال مختلف، شکلی بعد از شکلی قبول کنه، همونطور صافه و استمساکش یا اشتمالش ناقص میشه، شاید مثلا حذف بشه. اما اگر چند تیکه باشه اشتمال و استمساکش خوبه. قاعده کلی اینه که هر وقت شیئی بتواند هیئتی پیدا کند که با اون هیئت امتساکش و اشتمالش بیشتر شود، خوب است که با اون هیئت آفریده بشه. به همین جهت هم خداوندی که نظام احسن را آفریده پا رو اینطوری قرار داده. این منفعت اول بود، تموم شد. حالا منفعت دوم، و من هل منفعت المشترکه لکل ما کسر عظامه، یه منفعت عامی در اینجا وجود دارد که در تمام جایی که عظام متکثرن، استخوان‌ها متکثرن، این منفعت موجوده. و اون منفعت همونیست که بارها عرض کردیم که اگر یکی از این استخوان‌ها آفت زده بشه، آفتش به استخوان‌های دیگه سرایت نکنه. اگر استخوان یه تیکه باشه، یه جاش آفت ببینه، این آفت ممکنه سرایت کنه بقیه جاهای استخوان رو آفت زده کنه. اما اگر استخوان‌ها متعدد بودن، آفت وقتی بر یکی از این استخوان‌ها وارد میشه دیگه سرایت نمی‌کنه به بقیه استخوان‌ها، اون دیگه سالم میمونه. این یک فایده است برای همه جا، همه جایی که استخوان‌ها متعددند. و من هل منفعت المشترکه، از جمله اون منافع، منفعت مشترکه است که مشترک است نسبت به کل اون عضوی که کسر عظامه، عضوهایی که عظامشون زیادن، این منفعت درشون هست. حالا این منفعت برای پا هم هست. این شد دو تا منفعت. عرض کردم احتمال داره ما اون منفعت اول رو دو تا بگیریم، امتساک رو جدا کنیم، اشتمال رو جدا کنیم، وقت مجموع منافع میشن سه تا. خب حالا ایشون میخواد بفرمد که حالا که اول گفت استخوان‌های پا متعددن، حالا میخواد بیان کنه که چند تا هستن. میگه 26 تا استخوان ما داریم، 12 تا از این استخوان‌ها رو توضیح میده، 14 تا دیگه شو نمیگه، 14 تا دیگه مال استخوان‌های انگشتان پاست. انگشتان پا ملاحظه کنید 4 تا انگشت داریم، هر کدوم 3 تا بند دارن، 4 تا انگشت هر کدوم 3 تا بند دارن، میشه 12 تا. 60 هم 2 تا بند داره، میشه 14 تا. 60 دست 3 تا بند داشت ولی 60 پا 2 تا بند داره. 60 دست یادتون هست گفتیم از مچ شروع میشه، از کف شروع نمیشه، لذا 3 تا بند برش درست کردیم. اما 60 پا اینطور نیست، 60 پا دو تا بند بیشتر نداره، بنابراین هر انگشتی 3 تا بند داره، 60 هم 2 تا داره، مجموعش میشه 14 تا. ایشون به این 14 تا بندی که مال اعصاب پاس اشاره نمیکنه، کاری نداره، اما اون 12 تا دیگه رو توضیح میده، چون این 14 تا احتیاج به توضیح نداشتن نتیجه هم نمیکنه. من این 12 تا که ایشون میگه باید توضیح بده، که دونه دونه توضیح میده. میگه و عظام القدم 3 تا و ایشون 26 تا. کعبون، این اولین استخوانه، کعب دو تا اطلاق داره، یکی برجستگی روی پا، وقتی مس میکشید صاف بیاد بالا به یه برجستگی برخورد میکنید، که حالا بعضی میگن اون برجستگی رو تو مس داخل کنید، بعضی میگن نه انتهای مس همونجاست. این پیداست روی پای مقدار برجستگی است، نزدیک مفصل ساق و قدم، نزدیک مفصل ساق و قدم پای برجستگی از بالا داره که اونو بهش میگن کعب. دو تا برآمدگی هم تو پای ماها هست، یکی طرف راست پا، یکی طرف چپ پا، هر کدام از فاها این دوتا برامدگی دادن که این دوتا برامدگی رو ساقند، روی قدم نیستن، رو ساقند، یا به قول ایشون روی دوتا قصبه کبرا و صغرا هستند. اون دوتا رو میگن کعب، اون دوتا برامدگی رو میگن کعب، که بعضی وقتی میخوان مس بکشن وقتی میرسن به اون کعبی که به من اول گفتیم، به اونطور که میرسن انگوششون رو باز میکنن، بعد میکشن به طوری که مثلا انگشت شستشون بیاد به یکی از این کعب هایی که روی ساق انگشت شستشون بیاد اینجا، انگشت مثلا خنسرشون هم بیاد رو اون کعب دیگه، که سعی میکنن مسشون رو بکشن دو اون دوتا کعبی که روی ساقه. چون تو روایت کعب داریم، کعب هم دوتا اطلاق داره، بعضی احتیاط میکنن، یعنی طوری مس بکشن که هر دو کعب رو بگیره، همون کعبی که روی پاست، همون کعبی که به دو طرف عرض کردن، وقتی میرسه به اون کعبی که روی پاست انگشتا رو باز میکنه، شست میره طرف یکی از این دو کعبه برجسته، خنسر رو میبره طرف اون کعبه دیگر، به این ترتیب هر سه تا کعب، هر سه تا کعب تو مسش داخل میشه. خب پس کعب روشن شد، کعبون. اما در اینجا، در اینجا ابن سینا مرادش از کعب اون دوتا برجستگی، اون دوتا برجستگی دو طرف ساق نیست، اون برجستگی روی پاس از عباراتش پیداست، به خصوص که اصلا کعب رو یه دونه استخون گرفته، اون برجستگی که دو طرف آن رو دوتان یه دونه نیستند. کعبون بهی یک ملول مفصل و معصاق، یکی از اون 26 استخوان کعبه که بهی یعنی به سببهی، به توسط این کعب مفصل قدم با ساق، مفصل یعنی مفصل قدم، مفصل قدم با ساق کامل میشه. یعنی اگر این کعب نبود قدم با ساق مفصل داشت، اما با این کعب این مفصل کامل میشه. این شد یه دن استخوان. استخوان دوم عقبون، عقب با شست قاف، عقب با فتح قاف، قبلا گفتیم یه نوع عصبه، عقب با کسر قاف پاشنه پاست، اون پاشنه پا هم استخوان هست که اونم میشه دومین استخوان از این 26 تا. بعد میفهمد بیشتر ثبات بدن و استقرار بدن رو همین پاشنه پاست. این پاشنه پا اگر آسیب ببینه استقرار بدن ضعیف میشه. گاهی شده که مثلا سر نماز بعضی ها رو من دیدم میخوام به پیروی از پیغمبر روی انگوشای پاشون وایسه، پاشنه رو بالا میگره، چون پیغمبر هم اینجوری نماز میخوندن، پاشنه پا رو بالا نگم داشتن رو زمین نمیذاشتن، اون سینه پا و انگوشتر رو زمین بود. حالا بعضی ها میخوام به تقلید از پیغمبر این کار بکنن، دیده میشه، حالا یه خود عادت میکنن، ولی به خصوص اوائلش هی تلو تلو میخونن، معلومه صاف نمیتونن وایسن، گاهی یه دست، یه دست هم بهش بزنیم این افتاد، یعنی اینقدر استقرارش کم میشه. چرا؟ چون پاشنه پای خود بلنده استقرار کم میشه. اما پاشنه پا باعث میشه که استقرار و ثبات بدن کامل بشه، لذا همین فایده رو ابن سینا در اینجا ذکر میکنه. و عقبون بهی عمدت و ثبات، همه ثبات بدن و استقرار بدن به این پاشنه نیست، ولی عمده ثبات به اینه. عمده در اینجا یعنی ستون، ستون ثبات، اصل کاری برای ثبات و استقراره. منظور از ثبات هر استقراری نیست، استقرار منتصباً، ولی ما وقتی بشینیم یه تیج و پاشنه پا نداریم، بدنمون استقرار داره اما دیگه پاشنه پا لازم نداریم. استقرار منتصباً، منتصباً این در حال ایستادن، در وقتی که من بایستم استقرارم به پاشنه پامه، حالا نه که همش به پاشنه پا باشه، عمدش به پاشنه پاست. اینم شد دو تا استخوان. سوم زورقیون به الاخمس، زیر پا رو توجه کنید، زیر پا اخمس وجود داشت، اخمس یعنی گودی، یه گودی زیر پا هست، این گودی در واقع استخوان اونجا گوده، استخوانی که اون زیر پاست گوده، لذا اون قسمت از پا گود دیده میشه. اون استخوان رو بهش میگن زورقی، به خاطر اینکه شبیه زورقه، یعنی مثل کشتی وارونه است. کشتی وارونه کنید، اون قسمت گودیش میره پایین. حالا اینم همینطوره، زورقی یعنی کشتی، منتها کشتی وارونه است که پشت کشتی به سمت بالاست، تای کشتی به سمت زمین، توی کشتی به سمت زمینه. و زورقیون به هل اخمس، یعنی سومین استخوان استخوان زورقی است که به هل اخمس، یعنی به توسط همین زورقی اخمس درست میشه. کتاب ما همه جا اخمس نوشته. حالا من نمیدونم لهجه مصری ها اینطور بود که اخمس میخونن. از اون آقایی که عرب بود اهل حجاز بود من پرسیدم، گفت اخمس درسته، گفت ما اخمس میگیم. حالا یا مصری ها اخمس میگن یا اشتباه چاپیه، ولی همه جا من میبینم اخمس گذاشته. لغتم نگاه کردم، لغتم اخمس نوشته. خب این شده تا اینجا شد سه تا. و اربعت و ازام رزق به ها یتصل و بالمشت، چهار تا ازام هم داریم مال رزقه. رزق یعنی مچپا، مچپا هم چهار تا استخوان داره که این چهار تا استخوان به مشت وصل میشن. مشت پنج تا استخوان داره، مشت اون درازی پاس، پنج تا استخوان که وصل میشن به پنج تا انگشت. دیدین اون آناتومیایی که ملاحظه میکنید، استخوان پا رو که نگاه میکنید میبینید که پنج تا استخوان دراز کشیده شده از پاشنه پا یا از همین دیگه پاشنه پا کشیده شده تا انگشت. این پنج تا رو میگن مشت. حالا ایشون میفهمد که چهار تا استخوان برای مچ داریم که این چهار تا استخوان به اون پنج تا استخوان مشت وصلند. اربعه تا عظام رزق، چهار تا استخوان برای رزق یعنی مچ پا داریم که به ها یتصل و بالمشت، به توسط این چهار تا مچ وصل می شود به مشت. ببینید چطوری معنا می کنم، به ها یعنی به توسط این چهارتا یتصل اون رزق دل مشت. شد تا اینجا چند تا؟ هفتا، هفتا استخوان از اون 26 تا اینجا شمرد. بعد و واحد و منها، این واحد و منها را هشتم حساب نکنید، یکی از اون هفتاست. واحد و منها یعنی یکی از این چهار تا عظام رزق استخوانی است که بهش میگن ازمون نردی، بهش میگن ازمون نردی. سلام علیکم. این که بهش میگن نردی چون شبیه نرده، نرد اون وسیله قماره که گاهی بهش میگن تخت نرد، گاهی هم میگن نرد، وسیله قماره که این وسیله قمار یک مسدسه، یعنی یک جسم شیش وجهیه، یک جسم شیش تا سطح داره. اون وقت این استخوانم شبیه نرده، لذا بهش میگن ازمون نردی. این یکی از اون چهار تا استخوان مچه، مچه پاست. و واحد و منها، ضمیر منها برمیگرده به اربعه عظام، یکی از این چهار تا عزم نردی است که کل مسدسه، یعنی از نظر شکلش مثل مسدس میمونه و چون نردم این شکل داره به این عزم میگن عزم نردی. موضوع این علل جانب الوحشی، این به طرف وحشی قرار داره. وحشی رو من بارها عرض کردم، دوباره تبه تکرار میکنم، وقتی که پارو به هم میچسبونید، دوتا پارو به هم میچسبونید، دوتا قسمت به هم چسبیده میشه انسی، اون دو قسمت آزاد میشه وحشی. پس وحشی که میگیم مثلا فرض کن پای راست، پای راست قسمت راستش میشه وحشی، قسمت چپش میشه انسی. این نرد توی قسمت راست پای راست قرار داره و توی قسمت چپ پای چپ قرار داره، که این دوتا قسمت وحشی هم دیگه. موضوع نلل جانب الوحشی و بهی، یعنی به وسیله همین عزم نردیست که یحسن و ثبات و زالکل جانب علالر. زالکل جانب یعنی جانب وحشی. جانب وحشی رو زمین میتونه ثبات و استقرار پیدا کنه به وسیله همین، چون بدن ما دیگه به سمت راست یا به سمت چپ نمیفته بلکه استقرار پیدا میکنه. علتش هم وجود همین عزم نردیه. تا اینجا چند تا داشتیم؟ 7 تا. ارشدم این و واحد و منها عزم و نردی، اینو 8 حساب نکنید، این یکی از اون 4 تاست. پس مجموعا تا اینجا شد 7 تا. و 5 ازام للمشت، 5 استخانم داریم برای مشت، که مشت ارز کردم اون 5 استخانی درازیست که اون پاشنه پا رو وصل میکنن به انگشتا، اون 5 میشن ازام مشت. خب این 5 اونم 7 شد 12. این 12 رو ابن سینا ذکر کرد. بعد 14 دیگه میمونه که عرض کردم اون استخوان‌های انگشت هاست، اون دیگه ذکر نمی کنه. شما اون 14 رو هم اضافه کنید به این 12 میشه 26. از عمل کرد میخواد شروع کنه به بیان این که کعب رو توضیح میده، بعضی قسمت دیگه توضیح میده، شاید انشالله اینه باید بمونه برای جلسه بعد، که کعب و پاشنه پا و مشت و اینا توضیحاتش انشالله جلسه فردا شروع میکنه.